شوق روی تو، به طرف کوی تو سپید دمایم، مگر تو را جویم، بگو کجایی، نشان تو گر زمین گاهی از آسمان جویم، ببین چه بی پروا ره تو می پویم، بگو کجایی. کی رود رخ ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت، کی نام دگر ببرم، اگر تو را جویم حدیث دل گویم، بگو کجایی، به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی، فتاده‌ام از پا، بگو که از جانم، دگر چه خواهی. یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من، دگر چه پرسی ز حال من. یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من، دگر چه پرسی ز حال من، تا هستم من اسیر موی تو، هم به آرزوی تو، هم اگر تو را حدیث دل گویم، بگو کجایی، به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی، فتاده‌ام از پا، بگو که از جانم، دگر چه خواهی.
وقتتون بخیر عزیزان شنونده، ساعت 18:33 است و ما از استدیو 8 رادیو نمایش در خدمت شما. اما خبری به گوشمون رسید راجع به پنجمین نمایشگاه لباس عاشورایی که در واقع یک مراسمی بود که زیر نظر کارگروه سازماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شده بود. در همین راستا با دبیر این کارگروه خانم مرضیه شفاپور قرار هست گفتگو بکنیم و از جزئیات و چند و چونم این اتفاق از زبان ایشون بشنویم. خانم شفاپور سلام.
سلام علیکم، عصر شما بخیر آقای رنجبر. خدمت شما عرض کنم ما طبق سنوات قبل توی برنامه کارگروه سازماندهی مد و لباس کشور و برنامه‌ای رو برای مناسبت‌های مختلف برنامه‌ریزی کردیم و در واقع با همکاری مجری و مؤسساتی که زیر نظر ما فعالیت میکنن این فعالیت ها رو ما نمایش میذاریم.
درسته.
یکی از اون فعالیت ها همین رویداد لباس عاشورایی هستش که در واقع ما فراخوانی رو اعلام کردیم حدود یک ماه پیش و تعداد آثاری رو به اصطلاح به دست ما رسید که ما این رو داوری کردیم و در واقع نفرات اول تا سوم این بخش انتخاب شدن و ما قرارمون بر این بود که در فرهنگ سرای نیاوران این آثار رو ارائه بدیم و همچنین در واقع قرفه‌ای رو برای نمایش دادن این آثار و زره‌بافی و تعزیه خوانی داشته باشیم که خب طبق پروتکل‌های بهداشتی اجازه ایجاد نمایشگاه فیزیکی رو ما به اون شکل نداشتیم. ما قرارمون بر این هست که انشاءالله در پهنه روبروی تالار وحدت که مکانی رو در واقع طراحی شده برای برنامه های هنری، اونجا ما یک برنامه رو تحت عنوان اختتامیه برگزار کنیم که انشاءالله خیمه هایی رو اونجا برپا میکنیم که با تمام فاصله هایی که وزارت بهداشت به ما اجازه میده، که این لباس ها که بسیار هم زیبا طراحی شده با مفهوم عاشورا، اینها به معرض نمایش گذاشته بشه و یک تئاتری که حالت تعزیه داره اونجا اجرا بشه و ما از برندگان این دو حوزه عاشورا و حجاب و عفاف در اونجا تقدیر و تشکر به عمل بیاریم.
بسیار عالی. سرکار خانم، در رابطه با بهره‌گیری از هنرهای ایرانی در این مراسم برامون می‌فرمایید چقدر واقعا این طراحی لباس‌های عاشورایی رنگ و بوی ایرانی داشت؟ در واقع این که هنرمندان ما از این کشور یعنی ایران به این ماجرا و به این واقعه یک زاویه دید داشته باشن چقدر در کارهاشون دیده می‌شد؟
بله، ببینید یکی از آیتم های ما در هر رویدادی که میخواییم برگزاری کنیم توجه به بهره‌گیری از المان ها و نشانه های ایرانی هستش. بله. که در واقع تلفیق بشه به لباس ایرانی اسلامی. خب تو رویداد عاشوراییم با توجه به مفهومی که خب عاشورا برای ما ایرانی ها به خصوص داره و برای ما ارزشمند هست، ما تو این فراخوان این آیتم ها رو اعلام کردیم.
بله.
بیشتر آثاری هم که به دست ما رسیده خب از سطح کشور از نقاط مختلف رسیده که با توجه به اون فرهنگ و المان های خاصی که در شهرشون موجود بوده،
بله.
بله اونها رو پیاده کردن. مثلا ما لباسی داشتیم که با بهره‌گیری از سوزندوزی ها و رودوزی هایی که مختص زمان عاشورا و ایام محرم در لباس‌های اون منطقه به کار برده می‌شد و به کار گرفته شد. یا تیکی دوزی‌هایی داشتیم که نماد و نشانه عزاداری بود که در روی لباس‌ها به کار گرفته شده بود، که در واقع یکی از آیتم‌های داوری ما هم توجه ویژه طراحانمون به این قضیه هست.
بسیار عالی. و البته همه هنرمندان این رو خوب میدونند که خلاقیت یک هنرمند زمانی شکوفا میشه که به اون مبحث باور قلبی داشته باشه.
دقیقا.
فکر میکنم شما هم در آثار این رو مشاهده کردید.
دقیقا همینطوره. بله، یعنی آثار به قول شما هر اثری حالا برگرفته از فکر و ذهن و اون علاقه قلبی هنرمند طراحی میشه و آثار بسیار زیبا هست و نشون دهنده اینه که کسایی که اومدن نشستن طراحی کردن با یک علاقه خاصی این رو طراحی کردن، با بهره‌گیری از اونچه که به هر حال در دلشون وجود داره و در ذهنشون وجود داره نسبت به واقعه عاشورا این رو طراحی کردن و دقیقا توی همه طراحی، تو همه رویدادهایی که طراحان ما ورود پیدا میکنن، این دو بخش علاقه قلبی و اون چه که در ذهنشون به اون رویداد هست مشهوده و نماینده اینه که دقت زیادی رو به این قضیه میکنه.
خیلی متشکرم از شما خانم شفابور، ممنونم بابت وقتی که گذاشتید. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی ممنون، منم متشکرم. خدا حافظ.
خدا نگهدارت. مهمترین اخبار روز. خب اولین خبری که میخوام بهتون بگم راجع به جشنواره‌ایه که در موردش صحبت کرده بودیم توی استدیو 8. مسابقه طراحی و دوخت ماسک توسط معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان قزوین. این مسابقه با انتخاب 3 نمونه از ماسک‌های تولیدی هنرمندان به عنوان آثار برتر به کار خودش پایان داده. سید میثم حصاری، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان قزوین، روز شنبه با اعلام این خبر گفتن که به دنبال ایجاد پویش همگانی استفاده از ماسک به منظور پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا و به منظور تشویق شهروندان و هم استانی ها به پوشش ماسک در شرایط ویژه کنونی، حوزه معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان قزوین مسابقه تحت عنوان طراحی و دوخت ماسک با استفاده از نقوش و طرح‌های سنتی برای هنرمندان این حوزه برگزار کرد که همونطوری که عرض کردم 3 نمونه به عنوان آثار برگزیده انتخاب شدن. اما اجازه بدید یک خبر هم از دنیای سینما و انیمیشن خدمتتون عرض بکنم. گرگم و گله میبرم به کارگردانی امیر هوشنگ معین تندیس و جایزه 18 جشنواره انیمیشن هیروشیما 2020 رو از آن خودش کرد که به نظرم خیلی خبر مهمی از این جهت که بردن یک جایزه انیمیشن در کشور ژاپن که علاقه‌مندان به انیمیشن میدونن انیمیشن چقدر اونجا جایگاه ویژه‌ای داره خیلی خوشحال کننده است. پویانمایی کوتاه گرگم و گله میبرم که به بخش مسابقه رسمی 18 جشنواره انیمیشن هیروشیما 2020 راه پیدا کرده بود، تندیس جشنواره و جایزه نقدی 1,000,000 ین ژاپن که دیگه باید بریم حساب بکنیم ببینیم چقدر میشه رو به دست آورد. هیئت داوران جشنواره این جایزه رو به خاطر اینکه این اثر هنری مرزهای بین واقعیت و اجراهای تئاتری و سینما رو از طریق تصاویر زیبا و اصوات هارمونیک محو میکند، شایسته این جایزه دانست. انیمیشن گرگم و گله میبرم که از تولیدات سال 1396 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانه تا الان 14 تا جایزه بین‌المللی از آن خودش کرده و بیش از 30 حضور بین‌المللی داشته. واقعا باید تبریک گفت به عوامل این انیمیشن، امیر هوشنگ معین کارگردان این اثر، که با توجه به اسم اثر کاملا میشه فهمید که حتی قصه و فضای اثر هم ایرانیه و تونسته این همه موفقیت کسب بکنه. اما با توجه به تداوم شیوع کرونا، استفاده از ماسک‌های تنفسی به هنگام تماشای حضوری فیلم‌های جشنواره بین‌المللی ونیز اجباری شد. اما واقعا باید تبریک گفت به جشنواره ونیز، اولا که جشنواره‌اش رو برگزار کرده، اونم به صورت حضوری، یعنی ما تماشاچی داریم در این جشنواره، این خودش خیلی جالبه. اما در ادامه این خبر و تکمیل این خبر باید بگم که بر اساس دستورالعمل‌های کنونی موجود در ایتالیا، افراد برای ورود به سینما باید حتما ماسک داشته باشن، اما به محض اینکه روی صندلی خودشون میشینن دیگه میتونن اون ماسک رو بردارن در حالت عادی و در سینماهاشون این شکلیه. متولیان 2 سالانه ونیز اما با توجه به ابعاد رویداد سینمایی ونیز، پوشیدن ماسک در حین تماشای فیلم‌های این جشنواره رو هم اجباری کرده. یعنی تفاوتش با روزهای عادی سینماهای ایتالیا اینه، موقع دیدن فیلم هم باید ماسک رو داشته باشن. به علاوه شرکت کنندگانی که در خارج از اروپا زندگی می‌کنن و اومدن به جشنواره باید قبل از حضور در این جشنواره تست کرونا بدن. بر اساس دستورالعمل‌هایی هم که روز پنجشنبه منتشر کرده جشنواره، مردم و طرفدارای این در واقع جشنواره و این سلبریتی ها و چهره هایی که میان توی جشنواره اجازه نزدیک شدن به فرش قرمز و مراسم امسال رو ندارن. تماشاگرها همچنین باید از قبل به صورت برخط به خرید بلیت و رزرو صندلی اقدام بکنن تا تضمین بشه که موقع تماشای فیلم صندلی های سالن به صورت یکی در میون خالی دارن. این در واقع این مشخصات و قوانینیه که جشنواره ونیز برای این که بتونه جشنواره را امسال برگزار بکنه اعلام عمومی کرده، که امیدواریم جشنواره خوبی هم بشه، یکی از جشنواره‌های خوب سینماییه. خب در مورد سینما صحبت کردیم، فکر کردیم که بهترین فرصت برای این که بریم و سراغ آقای مصطفی محمودی رو بگیریم و فیلم امروز همین الانه. آقای محمودی سلام.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. فرزان رنجوری عزیز سلام بر شما، سلام بر یکایک مخاطبان و شنوندگان استودیو 8، در خدمتتون هستم.
متشکرم از اینکه امروز هم با استودیو 8 همراهید. آقای محمودی امروز چه فیلمی رو پیشنهاد میدید به ما؟
متناسب با حال و هوای این روزها با اجازهتون میخوام امروز یک مستند زیبا معرفی کنم به شما با نام کربلا جغرافیای یک تاریخ.
بله بسیار.
کربلا جغرافیا یک تاریخ یک فیلم مستند روایتی نوشته و کارگردانی داریوش یاری محصول سال 1395 که موسیقی متنش رو استاد مجید انتظامی ساخته و روایت ها رو هم از زبان شهاب حسینی بازیگر مطرح سینمای ایران میشنویم.
بسیار خوب.
این مستند فرضاً یک روایت متفاوت و غیر کلیشه‌ای از واقعه عاشورا و قیام امام حسین علیه السلامه.
بله.
همچنین تأثیر قیام امام رو بر فرهنگ و سبک زندگی شیعیان از گذشته تا به امروز نشون میده. در فاز نخست مروری مستندگونه بر حرکت حماسی امام حسین علیه السلام از ابتدا تا پس از شهادت در روز عاشورا داره و در فاز بعدی خودش این مستند چگونگی عزاداری در فرهنگ های مختلف در جهان رو در ماه محرم بررسی میکنه و مخاطب ارائه میده.
بله
بله. داریم صدای فیلم رو بشنویم یا من اجازه میدونم صحبت
آخر سر حالا ادامه صحبت های شما رو میشنویم؟ بله.
عرض کنم این مستند از خیلی جهات فرضم دستاوردهای نوین رو در سینما به خصوص در قالب مستندهای بازسازی و ترکیبی به وجود آورده که
بله.
به نوبه خودش کار ارزشمندی در این حیطه است. روایت مستندگونه از وقایع پیش از عاشورا تا اربعین حسینی رو بازگو میکنه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف روایت‌های عاشورایی در طول تاریخ و زمان حال که به نظر من تونسته به اثرگذاری مطلوب روی مخاطبی برسه که با فرهنگ عاشورایی به گونه‌های مختلف آشناست. مخاطب با دیدن این مستند هم وقایع عاشورا رو به طور مستندگونه مرور میکنه، هم نکته‌ای که داره فرضم خیلی جالبه، پردخونی‌های اصیل رو میبینه که کمتر از اونها خبری از ما. پردخانی هم میدونید دیگه یکی از شیوه‌های نمایش ایرانیه.
بله.
که خب دیگه تقریبا رو به نابودی رفته. تعزیه‌خوانی و شبیه‌خوانی متنوع رو در این مستند داریم که از شبیه‌خوانان بسیار زبده و با تجربه توشون استفاده شده. موسیقی، تصاویر انیمیشن، فضاهای ساخته شده، صحنه پردازی‌های خوب، روایت شیوا و اثرگذاری که با صدای شهاب حسینی شنیده میشه، تماشای این مستند رو به یک سفر زیارتی بدل میکنه. مخاطب رو با خودش به عاشورا و کربلا میبره و از هر اون چه به دنبالشه سیراب میکنه.
چقدر عالی.
متاسفانه نبود موارد مشابه و متنوع تو این عرصه موجب شد که مخاطب نتونه در زمانی که این مستند اکران عمومی شد ازش استفاده کنه. حالا خیلی شاید هم جالب باشه، هم قابل تأمل باشه، هم باعث تأسف که این مستند در یک دوره در سال 96 اکران عمومی شد ولی آنچنان که باید و شاید با اقبال بالایی مواجه نشد، که البته نداشتن سالن، نبود شرایط مناسب و سانس‌های مناسب هم بی تأثیر نبوده. کار داریوش یاری فرضاً به نظر من در ساخت مستند یکم جلوتر از کارگردانی مستند بود و تونست با به کارگیری نهایت ظرفیت در روایت عاشورا در هنرهای مختلف به پرده عظیم از این روایت روی پرده سینما برسه که هم اصالت پرده خوانی و تعزیه رو در خودش داشته باشه، هم جذابیت هنر سینما رو و هم فرهنگ عام عزاداران حسینی رو در کنار اون از عرصه های نوین مثل جلوه های ویژه بصری و انیمیشن هم غافل نمونده و در نهایت عرض بکنم که یک مستند ترکیبی بسیار زیبا، معنوی و دینی و اثرگذار هست که فکر میکنم در این روزها و این حال و هوا تماشای مستند کربلا جغرافیای یک تاریخ بتونه حال خوبی رو به مخاطبان و شنوندگان خوب و همراه استودیو 8 بده. فرزان جان
خیلی ممنونم از توضیحات کامل شما آقای محمودی عزیز. اجازه بدید با شما خداحافظی بکنیم و بریم بخشایی از این مستند رو بشنویم. نظرتون
بله،
چیه؟
خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم از شما
و بشنویم.
خدا نگهدارت.
از ابن زیاد به امیر مؤمنان که خداوند او را تأیید کند خبر می دهم که مسلم ابن عقیل آن برهم زننده وحدت وارد کوفه شد و در خانه هانی ابن عروه فرود آمد. من بران دو جاسوسانی گماردم تا اینکه آنان را از خانه بیرون آوردم و پس از نبرد و درگیری خداوند مرا بر آنان مسلط ساخت. گردنشان را زدم و سرهایشان را برای شما فرستم.
وقتتون بخیر باشه عزیزان. ساعت 18:53 است و ما همچنان با استودیو 8 در خدمت شماییم. ازتون پرسیدیم متناسب با فضایی که دارید، متناسب با شغلی که دارید، فکر میکنید چطور میتونید یک نام نیک از خودتون به جا بذارید. آقای علی عباسی گفتن که مصداقی میشه به خیلی موارد اشاره کرد، سرمایه گذاری که با سود کمتر همه نیروهاش رو حفظ میکنه، کاسبی که کم فروشی و گران فروشی نمی کنه، جنسش رو با سود خرید قبل می فروشه نه با قیمت جدید، پزشک فداکاری که از جان و مال و وقت و دانش خودش انفاق می کنه و زکات می ده. اینها مصداق هایی از تلاش برای نام نیک از خود به جای گذاشتنه. اما ناصر عسکری هم پیامک زده بهمون و گفته تربیت فرزند صالح در واقع به جا گذاشتن همان نام نیکه. بله دیگه، فرزند به ما این در واقع فرصت رو میده که از خودمون یک نام نیک به جا بذاریم، البته با تربیت مناسب و به جاش. حمید عبدی گفته نام نیک که خودش احتیاج داره ولی از روی اخلاص انفاق میکنه، یعنی کسی که با توجه به احتیاج خودش باز هم مال خودش رو میبخشه به دیگران. به همون گفتن نام نیک یعنی داشتن دل بزرگ، یعنی رضایت بقیه، یعنی دستگیر بودن، یعنی مشتی بودن، لوتی بودن. ساسان رنگکار اینو به همون گفته. هر عمل که از آدمی سر میزند، دست مزدش صبح فردا پشت در در میزند. محمد رضا درویش زاده از اندیشه شهریار. علی اکبر نوری هم گفته که مثل خورشید باش، اگر نخواستی بر کسی نتابی هم نتوانی. بسیار زیبا. بله، خورشید بدون اینکه وقفه‌ای در بخششش پیش بیاد همواره داره گرما و انرژی به همه جا میفرسته. خانم رویا از تهران گفتن نام نیک یعنی لبخندی که همیشه روی لبمون باشه. خوش رفتاری، خوش اخلاقی یه صفتیه، مخصوصا توی جهان امروز یه صفتیه این لبخند و خوش اخلاقیه که بدجوری تو چش بقیه میمونه، انقدر که خیلی ها مراقب این لبخند روی لبشون نیستن. اینجا استدیو 8.
صدایی نه سکوتی نه درنگی نه نگاهی، نه تو را مانده امیدی نه مرا مانده تنهایی.